استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر. یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. در نتیجه برخورد یک بس مسافربری با ماین کنار جاده در شارای کندار هرات، 35 غیر نظامی کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. و در یک اقدام غیر معمول، وزرای کابینه اسرائیل سند را تصدیق کردند که بر اساس آن فلسطینی ها می توانند در منطقه کرانه غربی صدها خانه برای خود بسازند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. ما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
انفجار ماینه کنار سرک در فرا جان 35 مسافر را گرفت که اکثریت زنان و اطفالند. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در مناطق جنوبی افغانستان با مانع روبرو شده است. فرانسه خواستار کاهش تنش میان تهران و واشنگتن شد و وزیر دفاع جدید جرمنی امروز با سرمنشی ناتو در بروسل ملاقات می کند. مقامات میگویند در اثر انفجار صبح امروز ماین بالای یک موتر مسافربری در شهرهای قندهار هرات در فرا 35 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. محب الله محب سخنگوی قماندانی فرا بر رادیو آزادی گفت شورشان طالب این ماین را در منطقه آبخرمای ولسوالی بالا بلوک جاسازی کرده بود و اکثریت کشته شدگان و زخمیان اطفال و زنانند.
تعداد آمار دقیق شهدا تعداد 35 تن جام شهادت می شدند که بیشترین آنها زنان و اطفال می باشند.
موتر سرویس شرکت وردگ بابا از هرات به سوی قندهار در حرکت بود. اگرچه مسئولیت این انفجار را هنوز کسی به دوش نگرفته، اما مخالفان مسلح عموماً برای هدف قرار دادن نیروهای دولتی در سرکها ماین‌گذاری می کنند که در اثر انفجار آن به افراد ملکی تلفات وارد می شود. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در مناطق جنوبی افغانستان با مانع روبرو شده است. دکتر میراجان راسخ مسئول ارتباط عامه کمپاین پولیو دیشب به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح از این کمپاین جلوگیری می کنند. او افزود که از ماه می سال 2018 آنها تطبیق واکسین پولیو را خانه به خانه آغاز کردند، اما در برابر آن ممانعت ایجاد شد و از این سبب این ویروس هنوز در منطقه باقی مانده و بدبختانه اطفال به این مرض مبتلا می شوند. به گفته دکتر راسخ در دیگر نقاط افغانستان این کمپاین موفق بوده است.
در سال روان میلادی ما 12 واقعه مثبت پولیو را ثبت داریم که از این 12 واقعه صرف یک واقعه در حوزه شرقی افغانستان ثبت شده و متبقی 11 واقعه در حوزه جنوبی افغانستان که 5 واقعه از این در ولایت هلمند، 2 واقعه در ولایت قندهار و 4 واقعه هم در ولایت اروزگان ثبت شده.
آقای راسخ تأکید کرد که از طریق موسفیدان اشخاص با نفوذ و تماس با دفاتر سیاسی طالبان در خارج از کشور می‌خواهند این مشکل را رفع کنند. رادیو آزادی هم در این مورد با دفتر طالبان در قطر تماس گرفت، ولی تا حال کدام توضیح دریافت نکرده است. افغانستان یکی از سه کشور جهان است که مرض پولیو یا فلج اطفال در آن تا حال محو نشده است. دو کشور دیگر پاکستان و نایجیریا می‌باشند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواهان کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران شد. مکرون این خواست را دیروز بعد از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران مطرح کرد. دو رهبر در قصر تابستانی ریاست جمهوری فرانسه با هم دیدند. آقای مکرون گفت او می‌خواهد یقینی سازد تا همه جوانب به آغاز مذاکرات توافق نمایند. رئیس جمهور مکرون روی نیاز کاهش تنش‌ها تأکید کرد. تنش‌ها میان آمریکا و ایران بعد از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ سال گذشته از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران خارج شد و تحریم‌ها بر تهران را بر علاوه‌ای که اثر گرفت شدیدتر هم ساخت. وزیر دفاع جرمنی آنگریت کرم کرین بایر امروز با سرمنشی ناتو در بروسل ملاقات می کند. بعد از اینکه خانم کرم کرین بایر در آغاز ماه جاری به جای اورزولا وندرلین در این سمت گماشته شد، این اولین بازدید او از بروسل می باشد. خانم وندرلین که رئیس کمیسیون اروپا انتخاب شد، اولین زن است که به این مقام میرسد. قرار است وزیر دفاع جدید آلمان در ملاقات با سرمنشی ناتو درباره خواسته های رئیس جمهور آمریکا از ناتو بحث و گفتگو کند. دونالد ترامپ از اعضای این پیمان خواستار شده تا سهمیه مالی خود را افزایش دهند. و کره شمالی امروز دو راکت بالستیک برد کوتاه را پرتاب کرد. در ظرف یک ماه این دومین آزمایش راکتی کره شمالی در کمتر از یک هفته است. از سوی دیگر اردوی کره جنوبی گفت که هر دوی این راکت ها که امروز پرتاب شدند در ارتفاع 30 کیلومتری از زمین مسافه 250 کیلومتر را طی کردند. آزمایش راکتی هفته گذشته کره شمالی اولین چنین آزمایش بعد از ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی بود. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت با وقت کابل شد. در ادامه از استدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که موتر مسافربری در شارای کندار هرات امروز صبح با یک ماینه کنار جاده برخورد کرد و جان ده ها تن را گرفت. سخنگوی پلیس فرا می گوید
5 تن جان شهادت می شدند که بیشترین آنها زنان و اطفال می روشند.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. در آستانه برگزاری دور هشتم گفتگوها در قطر، شورای عالی صلح افغانستان مطمئن است که نتایج این گفتگوها منجر به آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی می شود.
مطمئنن این بار دو طرف به اصطور تافتاک خواهد دست داشت که زمینه را برای کاهش خشونت، آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم بسازد.
سخنگوی این شورا بود. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور می کنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تصدیق یک سند از سوی وزرای کابینه اسرائیل می شنوید که برای فلسطینی ها اجازه ایمار صدها خانه را می دهد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
فقهای امت اسلام گفته که کسی که قاچاق مواد مخدر میکنه و کسی که مواد مخدر توزیع میکنه و کسی که کشت میکنه مواد مخدر، اینهاش همه در یک ردیف هستن که حرام است، ناجایز است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هست و ما شما را به استدیوی پی یک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مرم روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همان طور که در آغاز هم گفتم، در نتیجه برخورد یک بس مسافربری با ماینه کنار جاده در شارای کندار هرات 35 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز در منطقه آب خرما اتفاق افتاده. گفته میشه که تمامی قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند که در آن زنان و اطفال شاملن. منطقه آب خرما در میان ولایت های هرات و فرا موقعیت دارد که شارای هرات قندار از امین مسیر می گذرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
انفجار صبح امروز در انگام حبور بس مسافربری شرکت ترانسپورتی وردک بابا در مسیر سرک قندهار هرات 35 کشته و جا گذاشته است. در این حادثه 28 تن دیگر جراحت برداشتند. مقام ها در فرا می گویند در جمع کشته شده ها و زخمی های حادثه زنان و کودکان شامل هستند. آنها گفتند پلیس و اردوی ملی با کمک شتافته و مجروحین حادثه را به نزدیکترین شفاخانه ها رساندند. و گفته آنها زخمی ها به شفاخانه های ولایت هرات انتقال یافته و کندک محافظت شهرهای القوی افغانستان به کمک رسیده و تعداد را که زخم های سطحی داشتند در مراکز سیهیشان تداوی کردند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا گفت حادثه در منطقه آبخورمای ولسوالی بالابلوک فرا رخ داده است. او گفت
امروز هم اولی ساعت 6 صبح ما شاهد آن بودیم در شفاخانه طاله دیگر القمان را در مسیر راه قریه آبخورمای ولسوالی بالابلوک ولایت فرا جا به جا نمیده بودم که متاسفانه یک راه وسایط مسافربری نو 404 با این ماین کانال جار برخورد میکنه که در نتیجه جدایی از هموطنان عزیزم و شهید زندگی میزنم.
اما طالبان تا کنون در این مورد کدام تبصره به رسانه ها نکردند. مقام های فرا میگویند که امکان دارد به شمار کشته شده ها افزوده شود، زیرا منطقه ای که حادثه صورت گرفته دور از مراکز سیهی بوده است. مسئولیت این انفجار را هنوز کسی به دوش نگرفته، اما مخالفین مسلح عموما برای هدف قرار دادن نیروهای دولتی در سرک ها ماین گذاری میکنند که در اثر انفجار آن به افراد ملکی تلفات وارد می شود. در این حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید در 6 ماه نخست سال روان میلادی بیش از 38,000 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش مسئولیت 52% تلفات ملکی به مخالفین مسلح دولت برمیگردد که 38% آن از سوی طالبان، 11% از سوی گروه داعش و 3% از سوی عناصر نامشخص مخالف دولت صورت گرفته است.
از کشته شدن 35 و زخمی شدن 28 غیر نظامی در برخورد ماین کنار جاده در شورای هرات قندار شنیدید. بانک تا هنوز مسئولیت این رویداد کسی و یا گروهی به عهده نگرفته، اما صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری پس از وقوع این رویداد در توییترش ادعا کرد که طالبان با انفجار دادن این ماین افراد ملکی را به قتل رساندند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در آستانه برگزاری دور هشتم گفتگوها در قطر، شورای عالی صلح افغانستان مطمئن است که نتایج این گفتگوها منجر به آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی می شود. معاون سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت این دور گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان منتج به برخی تصامیم نیز می گردد. در این حال وزارت دولت در امور صلح می گوید کار تشکیل هیئت 15 نفری برای گفتگوهای بین الافغانی نیز در حال تکمیل شدن است. جزئیات بیشتر با نسیم شفق.
با عرض سلام، دور هشتم گفتگوهای صلح در قطر برخی از توافقات مهم و سرنوشت ساز را برای افغانستان در پی خواهد داشت. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا با بیان این مطلب امروز بر رادیو آزادی گفت که این دور مذاکرات مقامات آمریکایی و طالبان بسیار حساس است و برایند آن آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود.
علائم و نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دور از نشست دو طرف جدی و اساسی باشه و مطمئنن این بار دو طرف یک سر توافق خواهد دست یافت که زمینه را برای کاهش خشونت، آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم بسازد.
هرچند تا حالا در مورد زمان دقیق برگزاری دور هشتم مذاکرات صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان چیزی گفته نشده، اما پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته که زلمه خلیلزاد پس از سفر به کابل به قطر نیز خواهد رفت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر قطر طالبان چند روز پیش در حساب توییترش نوشت که بعد از اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی با یک تیم مشترک که همه جهت‌های سیاسی به شمول حکومت افغانستان من حیث یکی از جهت‌ها امانه حکومت گفتگو خواهند کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نزدیک به یک هفته می شود که در کابل است و با مقامات افغان، چهره‌های سیاسی و نماینده‌های اقشار مختلف در مسائل وابسته به صلح و تشکیل هیئت گفتگو کننده با طالبان صحبت می کند. حالا ناجیه انوری رئیس بخش ارتباطات استراتژیک وزارت دولت در امور صلح میگوید که هیئت 15 نفری مذاکره کننده نیز در حال تکمیل شدن است.
پروسه صلح افغانستان مطابق با برنامه ها و هماهنگی های قبلی در حال پیگیری و پیشرفت است و در مورد هیئت مذاکره کننده افغانستان هم تلاش های پیهم به خاطر گزینش یک هیئت همشمول و ملی جریان دارد و در حال نهایی شدن است.
عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح هفته گذشته گفته بود که کار روی تشکیل هیئت مذاکره کننده با طالبان در حال نهایی شدن است. زلمه خلیزاد نیز گفته است که این هیئت باید فراگیر باشد و از تمام اقشار افغانستان نمایندگی کند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
سهل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر دیروز بر رادیو آزادی گفت نماینده های طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هفته اول ماه آگست با هم دیدار می کنند و در مورد توافق که قرار است با هم به یک فیصله نهایی برسند صحبت خواهند کرد. او گفت که بعد از این صحبت ها زمان دقیق امضای این توافق اعلان خواهد شد. اما برخی از کارشناس ها به این باور هستند که این دور هشتم مذاکرات صلح میان هیئت امریکایی و طالبان در قطر پیشرفت خوب نخواهد داشت. جزئیات از این را تا دقایق دیگه با شما شریک خواهیم ساخت. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشدند که جاوید حسن‌زاده پیشکش می کند.
وزارت معادن و پتروشیمی افغانستان میگوید معادن مرمر و تالک را در برخی از ولایات کشور به داوطلبی سپرده است. عبدالقادر مفتی سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت
تالک در کاپیسا و مرمر در وردک، هرات، پروان و کاپیسا پروژه های بزرگند که به داوطلبی سپرده شدند.
آقای مسلمی افزود که معادن مرمر در افغانستان به 1.3 میلیارد تن تخمین شده است. دکتران و عمده فروشان دوا در ننگرهار به خاطر ناامنی در این ولایت دست به اعتصاب کاری زدند. رحمالدین آجی آقا رئیس بورد عالی متشبسین افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که آنان اعتصابشان را روز گذشته آغاز کردند.
عامل این اعتصاب ناامنی است. آنان تقاضا دارند که امنیتشان تامین گردد. تا حال در برابر 2 تا 3 عمده فروشی دوا معین گذاشته شده است.
این بار نخست نیست که این دکتران و عمده فروشان دوا در ننگرهار اعتصاب کاری می کنند، بلکه پیش از این تعداد از دکتران به سبب عوامل مختلف دیگر نیست دست به چنین اعتصاب زدند. حاجی آقا میگوید در کنار این که ضرر این اعتصاب به مریضان و مریضداران است، برای دوافروشان و تجار هم است که وارد کننده دوا هستند و این هم در خسار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 79 افغانی و 90 پول، یک یورو 88 افغانی، یک پوند 95 افغانی، یک ریال سعودی 21 افغانی 35 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 499 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه برنامه مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که در یک اقدام غیر معمول وزرای کابینه اسرائیل سند را تصدیق کردند که به اساس آن فلسطینی ها میتوانند در منطقه اشغالی کرانه غربی صدها خانه برای خود اعمار کنند. یک مقام اسرائیلی گفته که این اقدام شاید به سفر امروز جارید کوشنر داماد رئیس جمهور ترامپ به اسرائیل ارتباط داشته باشه که پلان نو صلح قصر سفید را برای بحران اسرائیل و فلسطین می آورد. موضوع را همکارم سید سمی عباس دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. عباس صاحب سلام به شما. اعمار خانه ها دقیقا در کدام مناطق اشغالی فلسطین اجازه داده شده؟
با عرض سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی، به گفته یک مقام اسرائیلی کابینه امنیتی کشور تصمیم گرفته که فلسطینی ها 700 خانه را در منطقه تحت اشغال در کنانه غربی رود اردن بسازند. این منطقه تحت کنترل کامل اسرائیل است. این مقام اسرائیلی که نخواست نامش ذکر شود گفته این خانه ها در یک محلی که منطقه سی یاد میشه و تحت کنترل امنیتی و ملکی اسرائیل قرار داره ساخته خوان شد. علاوه‌بران در اجلاس کابینه امنیتی اسرائیل در مورد ساختمان 6000 خانه دیگر مسکونی نیز تصمیم گرفته شده. منطقه سی 60% کرانه غربی را که طبق پلان قبلی صلح بین اسرائیل و فلسطین در مورد ایجاد دو دولت جگانه قرار داشت جز قلمرو فلسطین باشه و در این منطقه ای اعمار مد نظر گرفته شده، ولی توضیح داده نشده که این خانه ها کاملا از نو اعمار میشن و یا ای که بعض از این خانه ها قبلا ساخته شده و اکنون دولت اسرائیل یا حکومت اسرائیل موجودیت زیر تصدیق میکنه. اما نکته مهم در اینجا است که اسرائیل در گذشته ندرتا به فلسطینی ها اجازه میداد که در این مناطق برای خود خانه های مسکونی بسازند.
این اعلان اسرائیل در یک زمان صورت میگیره که جارد کوشنر داماد رئیس جمهور امریکا به اسرائیل سفر میکنه و قرار معلوم یک برنامه نو صلح را به بحران بر خاتمه بحران اسرائیل و فلسطین با خود داره. آیا این اعلان میتونه به این سفر مربوط باشه؟
اول یک مقام اسرائیلی که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری ها گفته که این تصمیم اسرائیل شاید به سفر جارد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ارتباط داشته باشد، زیرا او میخواهد که با پلان نو صلح قصر سفید برای حل بحران اسرائیل فلسطین که ترتیب شده به اینجا بیاید و این پلان مورد بحث قرار بده. به گفته این مقام اسرائیلی صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو شاید با اقدام نو خواسته یک نوع تشویق برای پلان باشه. فلسطینی‌ها پلان نو امریکا را که کوشنر در آن نقش عمده داره رد کرده. خود کوشنر هم اکنون میگه که دیگه در این پلان موضوع تشکیل دو دولت ذکر نشده و در ملاقات‌های کنونی خود در اسرائیل بر این موضوع تمرکز نخواهد کرد، زیرا به گفته او فلسطینی ها از موضوع دو دولت یک برداشت دارند و اسرائیلی ها برداشت دیگه. اما در مورد این که آقای کوشنر در این سفر خود روی چی مسائل تمرکز میکنه و چی مسائل را مورد بحث قرار میده معلومات هم در دست نیست.
بسیار زیاد تشکر از شما. سید سمی عباس بود که از تصدیق یک سند از سوی وزرای کابینه اسرائیل جزئیات داد که بر اساس آن برای فلسطینی ها اجازه مارست ها خانه را در کرانه غربی می دهد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیشتر شنیدید که در آستانه برگزاری دوره هشتم گفتگوها در قطر، شورای عالی صلح افغانستان ابراز اطمینان کرده که نتایج گفتگوها منجر به آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی خواهد شد. اما شماره از کارشناسان امنیتی از جمله آجی سید داوود به این باور است که گفته در دور هشتم مذاکرات صلح میان هیئت امریکایی و طالبان در قطر پیشرفت خوب صورت نخواهد گرفت، زیرا به گفته وی اکنون روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده حالان که طالبان مخالفان در شرایط فعلیان. همکارم نورالله شایان با آقای آجی داوود مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که چقدر امیدواری به دور هشتم مذاکرات صلح در قطر وجود دارد.
وزیر دولت در امور صلح آقای رحیمی اونا تاکید کردن که تا دو هفته آینده را مذاکرات بین دولت و طالب ها شروع میشه. اما در پاره ایسی مشکلات که یا صحبت هایی که نو با وجود آمده در این دو سه روز، شما خبر دارن که آقای پامپیو وزیر خارجه امریکا اونا گفتن که ما تا 2020 اساکر خود کم می سازیم. او در پالوی ازی مسئله که بسیار مهم است، طالب ها هم همین صحبت آقای رحیمی را رد کردن. یعنی اونا گفتن تا که مسئله تقسیم اوقات خروج امریکایی معلوم نشوه ما با این صورت مسئله مذاکرات شروع نمی کنیم. اینی یک نوع سردرگمی متاسفانه در مسئله صلح و در مسئله انتخابات بدبختانه وجود داره.
شما هم اشاره کردین بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و چیزی را که وزیر خارجه امریکا به او اشاره کرده، این خواست بوده که همواره طالبان در جریان مذاکرات مطرح کردند. فکر میکنین که این صحبت ها کدام پیشرفت را نشان بده در مذاکرات صلح میان گروه طالبان و امریکایی ها؟
بعد اینکه دو موضوع نهفته است. یک موضوعی است که بدون شک امریکای آگیره چندین دفعه گفتن که ما از افغانستان نبرایم. اما موضوع دومی است که طالب ها میگن که باید یک عسکر امریکایی هم دیگه نباشه. یه دو موضوع زد و نتیز است. با این معنی اگر فرزن امریکایی تو یک پروگرام داشته باشن که یک تعداد تساکر خود یا مراکز استخباراتی خود دیگه نگاه کنن، با زو صورت همی موضوعی که طالب ها سر بسر پاپشاری و تاکید میکنن، متاسفانه که او جامعه عمل نمی پوشه. دیگه من فکر میکنم که در این دور مذاکرات حداقل بین امریکا و طالب ها همی مسئله تقسیم اوقات شاید توضیح شوه، واضح شوه.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز گفت که انتخابات میتونه پروسه صلح افغانستان متضرر بسازه. از دید شما آیا واقعا انتخابات صلح را در شرایط فعلی متضرر خواهد ساخت؟
بدون شک وقتی که ما از انتخابات دم میزنیم و هم تقریبا نزدیک به دو ماه باید انتخابات شوه و یک کسی در نتیجه انتخابات به حیث رئیس جمهوری افغانستان تعیین شوه، باز اونا کجا اگه مسئله صلح میشه و اداره موقت جور میشه، اونا کجا شامل اداره موقت میشن، کجا قدرت انتقال میتن؟ دیگه او آدم استدلال میکنه که من در نتیجه انتخابات آرای مردم دارم، من به هیچ صورت به حاضر نیستم. اما او طرف مسئله وقتی که امریکایی و طالبا به یک تفاهم میرسن، اونا گپ از اداره موقت میشه، باز در اون صورت طبیعی گپ است که انتخابات زیر سوال میره. به این معنی که هر دو پروسه همزمان پیش رفته نمیتونه. اگر پیش بره شاید یک نتیجه با جز جنگ دیگه چیزی با وجود نبیه.
آجی سید داوود یکی از آگاهان امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
و اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد به کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق می‌شنوید.
تلفات افراد ملکی در درگیری‌ها و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان از مهمترین مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته است که روزانه حدود 300 افغان به نام‌های گوناگون قربانی می‌شوند. نویسنده سرمقاله می نویسد که شعار و روش جنگ تغییر می کند، اما پایان یافتن آن کار دشواری است. نویسنده سرمقاله نوشته است که جنگ بیگانه ها بر افغانستان تحمیل شده و به همین علت خاتمه دادن به آن کار آسان نیست. روزنامه دولتی هواد نیز به ادامه جنگ در افغانستان پرداخته و نوشته است که تلفات غیر نظامیان به هیچ صورت قابل توجیه نمی باشد. سرمقاله نویس نوشته که مخالفان مسلح بر شهرها حمله می کنند و بیشترین تلفات در این حملات به افراد ملکی وارد می گردد. سرمقاله نویس همچنان نوشته که در برخی قریه ها مخالفان مسلح حاکمند و حین عملیات نیروهای امنیتی بر آنان باز هم افراد ملکی قربانی می دهند. روزنامه 8 صبح در سرمقالش نوشته که اگر درگیری و تلفات ملکی همچنان ادامه یابد، به روند صلح نیز صدمه خواهد زد. سرمقاله نویس نوشته است که مذاکرات صلح و تلفات ملکی با هم در تضادند، به همین خاطر گروهایی که میخواهند گفتگو نمایند نخست باید به جنگ نبگویند. روزنامه اصلاح به بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان اشاره کرده و گفته است که خروج غیر مسئولانه این نیروها به ضرر ثبات این کشور است. با باور نویسنده اگر بدون هماهنگی با حکومت افغانستان نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند، افغانستان بار دیگر به هرج و مرج و بحران روبرو خواهد شد. سرمقاله نویس می نویسد که ایالات متحده باید با در نظر داشت مواد سند امنیتی و دفاعی با افغانستان نیروهایش را از این کشور بیرون کند. و روزنامه مسیر سرمقالش را زیر عنوان بیرون شدن نیروهای خارجی و تأثیرات آن بر افغانستان نویسته است. سرمقاله نویس نوشته است که حکومت افغانستان هنوز نیز به تهدیدات از این ناحیه توجه نمی کند. سرمقاله نویس به این باور است که موضوع بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان باید جدی پنداشته شود، چون به نوشته سرمقاله نویس آغاز خروج این نیروها نیز بر این کشور تأثیر گذار خواهد بود.
سرمقاله نویس در اخیر می نویسد که با آغاز بیرون شدن نیروهای خارجی و حتی پیش از آن باید آتش بس شود و از این فرصت استفاده خوب صورت گیرد.
اکنون هم از چند پیام که به شماره 818 فرستادید. عبدالعادی مت از المند نوشته زمان صلح تامین شده میتواند که مردم و حکومت همه دست را یکی کرده و تلاش کنند. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته خدا کند که دور هشتم مذاکرات نتیجه مثبت بدهد. و عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته انفجار در فرا عمل غیر انسانی بوده است. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو